زهرا از همان لحظه اول عاشق پروویدنس شده بود، زیرا او از آن پایین آمده و زنی اروپایی بود که هرگز آنجا در آن بیمارستان دیده نمی شد. زیرا او زیبا هم بود و می شد قدرت زیادی را از چهرش خواند. زیبا بود، حتی اگر تا آنجا با برانکار آورده بودندش و هنوز بیهوش بود و دهانش چسبناک و چشمهایش قی کرده. دخترک بسیار کنجکاو از زبان پرستار شنیده بود که زن تازه وارد مشکل آپاندیس داشته و بعد پرستار با توضیح کلمه نیز کمکش کرد. عفونت عضو زائدی از ماست، بخش کوچیکی از ما که به هیچ دردی نمیخوره و وقتی این وضعیت اتفاق افتاد باید برش داشت. یه عمل جراحی کوچیک بی‌ارزشه. به نظر میرسید کودک خیالش راحت شده است، ولی چیز دیگری او را آزار میداد. یعنی یه جورای شبیه یه انگشت شیشم پاه؟ یه کمی. به هیچ درد ما نمیخوره. همونطور که یه انگشت پا به هیچ دردی نمیخوره. البته برای خریدن لاک ناخون به کار میاد. خب چرا وقتی به هیچ دردی نمیخوره داریمش؟ انگشت پا نه ها، آپاندیسو میگم. لیلا روی تخت دخترک نشست و پاسخ داد. نمیدونم. یه عده میگن از دوره‌ای که ماهی بودیم برامون باقی مونده. ماهی؟ من فکر میکردم قبلا گربه بودیم و دنبالچه چیزیه که از دممون باقی مونده. پرستار جوان لبخند زد. تو هم در این مورد یه چیزایی میدونی ها؟ خب، پس بیا بگیم ما گربه و ماهی بودیم. یه مش گربه ماهی. این گفتگو ممکن بود ساعتها ادامه داشته باشد اگر پروویدنس در آن لحظه از خوابی که آرام بخش ها او را در آن فرو برده بودند بیدار نشده بود. به آرامی پلکایش را باز کرد تا به نور محل عادت کند. گربه ماهی ها کجا هستند؟ لیلا زد زیر خنده، اما بلافاصله دهان بزرگش را معذب پشت آستین روپوش سفیدش پنهان کرد. خنده واگیرداری سر داده بود که به زودی همچون گردش سریع دومینوها تا آخرین تخت بخش سرایت کرد. زن جوان فرانسوی چند لحظه‌ای تأمل کرد تا مکان و زمان دستش بیاید. سپس از خودش پرسید در آن آکواریوم چه می کند که توی آن درباره گربه ماهی ها صحبت می شود. ناراحتی اندکی در پهلویش همه چیز را خیلی زود به یادش آورد. در پیژامه پارچه‌ای آبی پوشانده شده بود و پانسمان بزرگی بالای کشاله رانش داشت. سرانجام بحران آپاندیس سرش آمده بود. 30 سالی می شد که منتظرش بود. از وقتی پسر همکلاسیش آپاندیسش را در شیشه مربایی پر از فرمالین به مدرسه برده بود و همه را ترسانده بود. البته این اتفاق نمی توانست در پاریس برایش رخ دهد. باید آنجا بین بیابان و کوهستانها بر سرش می آمد. او هیچ حس خاصی علیه آن کشور نداشت. اما بیایید رو راست باشیم و همه چیز را در نظر بگیریم. مراکش بیشتر برای ظروف سفالی، فرش‌ها و شاخ‌های آهوانش مشهور و مورد پسند بود تا سیستم بهداشتیش. از طرفی هم اگر آن آپاندیس لعنتی باید در طول سفر رخ می‌داد، خب می‌توانست بلافاصله آلمان را انتخاب کند. هفته نقاهت کوتاهی در کلینیک دلپذیری در فور نوار با دکتر اودو برینکمان دلربا. زن جوان با نگاه به اطرافش متوجه شد مرکز توجه کل طبقه شده. گویا اگر در آن لحظه مریخی اسفنجی رازول روی برانکار وارد آنجا شده بود و گروهی از دانشمندان با لباس قواسی جلوی زنان مراکشی و گروهی از تلویزیون آمریکا او را کالبد شکافی کرده بودند، آنها انقدر ظاهر متعجب به خودشان نمی گرفتند. پروویدنس وانمود کرد می‌خواهد بلند شود، اما فقط توانست ماتحتش را چند میلیمتر تکان دهد. درد شدیدی در کلیه سمت راست او را بلافاصله به تخت دوخت. خطاب به اطرافش گفت: خب، حالا که قراره اینجا زندانی بشم، پس بهتر زودتر آشنا بشیم. من پروویدنس هستم. و دستش رو بلند کرد تا به جمع سلام کند. پروویدنس. و همونطور که اسم کوچیکم نشون میده پستچی هستم. اغلب بیمارانی که بیشتر دیده می شدند و حین ارتکاب جرم کنجکاوی دستگیر شده بودند، سرشان را برگرداندند و دوباره در مشغولیت اصلیشان فرو رفتند. مردن. تنها دخترک همسایه پروویدنس دستش را در پاسخ به سوی او دراز کرد. دخترک زیبایی بود با موهای سیاه بلند و ککومک‌های شبیه مقداری کاکائو که انگار با خوشحالی به گونه‌ها و بینیش پاشیده بودند. خلاف بالاتنه بیش از حد متورمش، به شدت رنگ پریده و لاغر بود. پروویدنس پرسید: اسمت چیه؟ زهرا. قشنگه؟ به عربی یعنی درخشان و شکوفا. از صورتت پیداست. اگه درخشان و شکوفا بودم اینجا نبودم تا از وقتی که به دنیا آمدم تو خوابگاه این بیمارستان بپوسم. پرنسس کوچک به آسانی از کوره در می رفت. اما پروویدنس با این برخورد متوجه شده بود که او قدرتش را نشان داده. آن شخصیت قوی بلافاصله بر دل زن جوان نشست که خودش را در وجود دخترک با همان سن و سال می دید. زن فرانسوی در برابر ظاهر عبوس دوست جدیدش لبخند زد و وقتی دید خطری وجود ندارد، دوباره روی تختش افتاد و خودش را به دست باقی مانده آرام بخش ها داد و در خواب مصنوعی تازه‌ای فرو رفت. روزهای بعد، تازه وارد بدون اینکه از چیز زیادی سر درآورد، به حرکات شادی بخش پزشکان و پرستاران پای تخت زهرا، حضور مرتب فیزیوتراپیست برای به سرفه و خلط انداختن او، ماساژها، کپسول اکسیژن و ماسکی نگاه می کرد که مدت زیادی روی صورت مهربان و درست زیر چشمهای سیاه زیبایش قرار می گرفت. ماسکی برای تنفس در هنگام تهدید از 2 تا 6 ساعت مراقبت در روز. درمانی به شدت هولناک برای یک دخترک. یک روز صبح از فرصتی که کودک با مشتهای گره کرده خوابیده بود استفاده کرد تا از پرستارش لیلا بپرسد او از چه چیزی رنج می کشد. پرستار به مریض گفت دخترک مبتلا به فیبروز سیستیک است. بیماری ژنتیکی سختی که باعث افزایش چسبندگی مخاط در راه‌های تنفسی می شود. قشنگ معلوم بود زهرا کم کم سرفه می کند، انگار متکای شدید و بعد شدیدتر روی دهانش فشار داده می شود. تصویر هولناکی بود. بیماری نادری در آن سمت مدیترانه بود. بیماری که بیشتر اروپایی ها را مبتلا می کرد. به چه دلیلی او از آن خبر نداشت؟ هرچند وقتی سفید پوست ها ابرقدرت اقتصادی بودند و این بلا آفریقا را ویران نکرده بود، آنها قرار نبود شکایتی کنند. همین مسئله، بی تجربگی آنها، نبود تجهیزات کافی و نقص در شکار ابرها را توضیح می داد. آنها با تورهای ماهیگیری و سبدهای شکار پروانه ها می جنگیدند، در حالی که در شمال مردم با استفاده از جاروبرقی های ضد ابر آخرین مدل مبارزه می کردند. با وجود این، دخترک بیش از چیزی که دکترها امیدوار بودند زندگی کرده بود. این مسئله برای اولین بار نوک متخصصان اروپایی را میچید. احتمالاً آنها میگفتند بد نیست. برای کشوری جهان سومی بد نیست. زن پستچی فهمیدن این ماجرا را یک کشف میدانست. نخستین برخورد جسمی با آن بیماری که همیشه در تلویزیون دربارش حرف میزدند و او بی‌دقت به آن گوش میداد. اما علاقهش وقتی کمی جلب شده بود که خواننده فرانسوی تازه کاری که با صدای شگرف در مسابقه ملی و مشهور آوازخوانی تلویزیونی کشف شده بود، روزی بر اثر پیامدهای آن بیماری وحشتناک جان سپرد و ابرش مدفونش کرد. او برای فقدان آن چهره مشهور غریبه، آن فرزند کسی و آن پسر مادری گریه کرده بود. بدبختی هیچ وقت به تنهایی نمی آید. برای همین مادری که زهرا هرگز او را نشناخته بود، هنگام وضع حمل گرفتار دردسرهایی شده بود و مجبور شده بودند او را سزارین کنند. خونریزی داخلی به زندگی مادرش پایان داده بود. ماجرایی که در عرض چند دقیقه اتفاق افتاد و بفرما دخترک یتیم به دنیا آمده بود. زیرا هرگز اثری از پدرش ندیده بودند. در حالی که از شکم خونین مادرش او را خارج می کردند، به نظر می رسید نخستین اشکهایش را برای او ریخته است. آن گریه، جیغ زندگی، جیغی که نشانه تولد انسان هاست نبود، بلکه فریادی از سر درد، غم و فریاد فقدان بود. جیغ نوزادی بود که کسی را از دست داده، عزیزترین کس در دنیای تازه‌ای که همراه او درهایش برویش باز شده. مامانش، پاره تنش، جسمی که زیباترین 9 ماه زندگی قبلیش را، زندگی درونیش را در آن گذرانده است. بعد از حرفای لیلا، پروویدنس در تکاپوی شدیدی افتاده بود تا زمان از دست رفته را باز یابد و دنیا را به دخترک بشناساند. زیرا او از سیاره زیبای آبی ما فقط خوابگاه طبقه اول و باغ آن بیمارستان درجه 2 را می شناخت. پروویدنس روی تلفن هوشمند 4G خود زیبایی دنیا، زیبایی مردم و زیبایی زندگی را به او نشان داده بود. کتاب‌ها، ویدیوها، مقاله‌های مطبوعات و عکس‌ها، تعداد زیادی عکس را به او نشان داده بود. عکس‌هایی که آن مرد در 4 گوشه دنیا با دامن کوتاه انداخته بود تا همسرش را که مبتلا به سرطان شده بود بخنداند. عکس‌های آن آدم‌های معمولی که روزی کارهای خارق‌العاده‌ای کرده بودند. زیرا تا زمانی که زندگی جریان داشت، امید هم بود. و تا زمانی که نسل انسان وجود داشت، عشق هم بود. زهرا خودش را همچون محکومی احساس می کرد که باید از دردش پاکسازی می شد و از تمام فرصتی که در زندان به او پیشکش کرده بودند، استفاده کرده بود تا در کتاب‌ها غرق شود و به آدم بهتری تبدیل شود، تا زندگی تازه‌ای بسازد که هنگام خروجش منتظرش بود. دخترک به آن تخت دوخته شده بود و حالا پس از 7 سال متوجه شده بود که می تواند با تمام قوا آن را برهم بزند. او وقت داشت. وقت برای آموختن و شناختن دنیا. آتشش برای مطالعه و شناخت بی حد و حصر بود. او همه چیز را مثل اسفنجی در دریا جذب می کرد. به آن زودی و در عرض چند روز معادل کتابخانه محلی را قورت داده بود. در عرض چند هفته کتابخانه ملی فرانسه و سوربن را بلعیده بود. بعد از گذراندن چندین سال برای خوردن ابرهایی به بزرگی برج ایفل، اکنون شروع کرده بود کل کتابخانه ها را طبقه به طبقه و پیچ به پیچ از هم بدرد. بدنش احتمالاً هرگز گرفتار کمبود آهن نمی شد. جایگزینی اصیل برای اسفناج. اینگونه دخترک یاد گرفت که سنجاب های سنترال پارک دوشنبه ها غمگین هستند. یعنی آنها هم خبر داشتند از نظر آماری دوشنبه ها روزی است که بیشترین امکان حمله قلبی وجود دارد. علاوه بر این یاد گرفت کلمه فرانسوی سنجاب از کلمه های سایه و دم در یونان قدیم آمده است. یاد گرفت شطوری دوکوهانه می تواند در عرض 10 دقیقه 135 لیتر آب بنوشد و 9th رئیس جمهور آمریکا ویلیام هنری هریسون نامی است که دوران ریاست جمهوریش کوتاه‌ترین دوران در تاریخ آمریکا را رقم زده، یعنی فقط 30 روز و 12 ساعت و 30 دقیقه طول کشیده. او همچنین فهمید صحنه‌ای که در آن ایندیانا جونز با گلوله 7 تیر مرد بدجنسی را کشت که می‌کوشید او را با نمایش شمشیرش تحت تأثیر قرار دهد، در اصل پیشبینی نشده بود و هریسون فورد آن را بداهه اجرا کرده بود، زیرا از اسهال مسافران رنج می‌کشید و می‌خواست آن روز فیلم برداری زودتر تمام شود. فهمید دربان بنای مجلل و بین‌المللی جان پول می تواند در هر ساعت 1 فیل را روی قایق تفریحی خصوصی وسط اقیانوس تحویل دهد تا هوس میلیاردری را برآورده کند. فهمید مجموعه های تنتن دیگر 62 صفحه‌ای نیستند و بین همه آنها تنتن در تبت تنها مجموعه است که می شود در آن قهرمان کتاب را گریان دید. او همچنین فهمید پسرکی اندونزیایی هم سن او به تازگی دوره ترک اعتیاد را آغاز کرده تا سیگار کشیدن را هم ترک کند. فهمید اصطلاح مافیا به دوره شورش سیسیلی‌ها علیه فرانسوی‌های اشغالگر در سال 1282 برمی‌گردد و ترکیب حروف اول فریاد دست جمعیشان است. مرگ بر فرانسه، درود بر ایتالیا. فهمید بیشتر از 60 تن رنگ برای رنگ کردن دوباره برج ایفل نیاز است، کاری که هر 7 سال انجام می‌شود. نخستین قسمت سریال کولومبو را استیون اسپیلبرگ کارگردانی کرده. نقاش اسپانیایی خسوس کاپیلا همه رنگ‌هایش را از مواد طبیعی ساخته. مقداری خون برای رنگ قرمز، تخم مرغ برای زرد، مقداری جعفری برای رنگ سبز. او فهمید پسرک 12 ساله استرالیایی که همیشه خشمگین بود از اینکه می‌دید کشورش سمت راست پایین نقشه‌ها قرار دارد، روزی فکر خوبی به سرش زده که نقشه دنیایش را بچرخاند و آن را روی استرالیا متمرکز کند. متوجه شد چندین کندوی زنبور عسل روی سقف اپرا گارنیه در پاریس وجود دارد و آنجا عسل تولید می‌شود. و پرچم نپال تنها پرچمی است که مستطیل شکل نیست و آلبر اودرزو طراح استریکس کور رنگ است و با 6 انگشت در هر دستش متولد شده. فهمید دخترک هندی با 4 دست و 4 پا متولد شده و والدینش اسم لکشمی الهه ثروت در آیین هندو را برایش انتخاب کردند که او هم 4 دست دارد. او یاد گرفت نماد کوچکی به معنای واو هست که منشی برده سیسرون آن را خلق کرده و تا قرن 19 به عنوان 27 حرف الفبای فرانسه در نظر گرفته می شده. و اونور دو بالزاک فقط 1.57 متر قد داشته. او خواند که در طول زندگیمان معادل 3 دور گشتن دور دنیا راه می رویم و در زلاند نو بیشتر از 900 راننده اتومبیل خود را در دسته نعشکش ثبت کردند تا عوارض کمتری بپردازند. او فهمید آگاتا کریستی رمان‌هایش را تا فصل ماقبل آخر 1 نفس می‌نوشت تا بعد انتخاب کند چه کسی با کمترین احتمال قاتل است و در نتیجه همه را دوباره از اول بازنویسی می‌کرد. متوجه شد نخستین بیکینی ها در قوطی های کبریت فروخته شدند و عنکبوت در چسب های تار خودش گیر نمی افتد زیرا مراقب است فقط روی تارهای غیر چسبان که برای همین منظور تنیده قدم بردارد. فهمید اسم واقعی تام کروز توماس کروز ماپوتر 4 است و پسر مهندس الکترونیک توماس کروز ماپوتر 3 و اینکه اگر سیبی را از ارض بدونیم کنیم، در مرکزش ستاره زیبای 5 پری به دست می آید. همه چیز در دنیای اینترنت پیدا می شد. دروازه‌ای بود به دنیا که در همه این سالها دخترک آن را کم داشت. شب قبل از عزیمت پروویدنس، وقتی حالش بعد از عمل جراحی خوب شده بود، دخترک مراکشی با او درد دل و اعتراف کرد که می خواهد بعدها شیرینی پس فضانورد شود، رازی که هیچ وقت برای کسی فاش نکرده بود، مخصوصاً به خاطر داستان تخم مرغ‌هایی که در بیوزنی به سوی ابرها بالا می رفتند. شاید به نظرت احمق برسم، ولی چرا میگی فضانورد و نمیگی کیهان نورد؟ دخترک مغرور از این که می تواند چیزی را به یک آدم بزرگ یاد بدهد پاسخ داد، در مجموع هر دو یکی هستند. فقط ملیتش فرق میکنه. فضانورد اروپایی و کیهان نورد اهل شوروی. واقعا؟ تو ایالات متحده بهش سیار نورد میگن و چینی هم تایکو نورد هستن. خب در این صورت زهرا، تو دلت نمیخواد فضانورد بشی چون اروپایی نیستی؟ بیشتر مراکشی نورد میشی؟ هر دو دختر زدن زیر خنده. زن فرانسوی پرسید، راستی یادت هست چی منو آورد اینجا؟ دخترک لحظه تلاش کرد کلمه را به یاد بیاورد. سرانجام گفت اپاندیس؟ آره. خب میدونی اگه روزی بری فضا سفله ها و تخم مرغ های ابری تو بپزی، دقیقا به همین دلیل قبل از مأموریت آپاندیس تو عمل میکنن؟ چون اگه اون بالا این بلا سرت بیاد واقعا خیلی وضعیت حساس میشه. میفهمی که نه اتاق عملی هست و نه جراحی، برای همین این مسئله رو از پیش در نظر میگیرن. سپس به او قول داد هر کاری خواهد کرد تا روزی رؤیایش محقق شود و نخستین زن شیرینی پز مراکشی نورد دنیا شود. همچنین به او قول داد چند هفته بعد با هدایایش برگردد تا او را ببیند. قول؟ قول. حتی اگه بحران آپاندیس دیگه ای داشته باشی؟ اگه نیاز باشه همه آپاندیس های دنیا را از بین میبرم تا برگردم تو رو ببینم، و اگه هر آدمی روی زمین یه آپاندیس داشته باشه میلیون ها آپاندیس میشه. بهت قول میدم تا 3 هفته دیگه اینجا. یه جورای شبیه مامانی هستی که از راه دور کنترل میشه. مامانی که از راه دور کنترل میشه؟ آره، چون اگه من یه کنترل از راه دور برای مامانا داشتم، هر بار که کمی غمگین بودم تو رو همیشه برمیگردوندم. تازه دیگه هم ولت نمی کردم که دوباره بری. هر بار که غمگین باشی میام فرشته من. مامان کنترلیت میشم. و او به قولش عمل کرده بود. رفت آمدهای مکرر طی 2 سال، آنها را که تختشان کنار هم قرار داشت با هم متحد، قلب پروویدنس را پر از شادی و کیف پولش را پر از کارت وفاداری مسافر طلایی هواپیمایی سلطنتی مراکش کرده بود.